خب در این قسمت از برنامه قرار هست بریم به استان فارس و با مسئولان محترم اداره شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی این استان گفتگو کنیم تا بیشتر در رابطه با پرورش ماهیان خاویاری در این استان بشنویم. جناب آقای دکتر علی فلاحی، مدیر محترم شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، سلام بر شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر فلاحی، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ارمغان طبیعت قرار دادید. آقای دکتر، وضعیت پرورش ماهیان خاویاری در استان فارس چجوریه؟ الان یه گزارش خیلی کوتاهی بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم ما در استانمون سه مزرعه پرورش ماهیان خاویاری داریم که با ظرفیت تولید 167 تن و نیم گوشت و 3 تن و 800 کیلوگرم خاویار از این مزارع در واقع تو استانمون برداشت میشه. و خدمت شما عرض بکنم یکی از رویکردهایی که در استان ما به دلیل اینکه بتونیم با توجه به اینکه این ماهی خاویاری گونه ارزشمندی در سطح کشور هست و ارزش اقتصادی بالایی داره، این کار رو از سال 1379 ما در استان شروع کردیم. با توجه به تجارب کارشناسان ما توی سالهایی که در این مبحث پرورش ماهی خاویاری کار کردن، این کار رو در شهریور سال 87 با تغییر کاربری یک مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلا که دمای تقریبا هولوش 19 درجه سانتیگراد داشت، ما پرورش این گونه ماهی خاویاری در استان آغاز کردیم در شهرستان استهوان.
بله.
و الان 3 تا از مزارع بزرگ رو در بین استانهای غیر ساحلی در سطح کشور در واقع مقام سوم تولید رو ما داریم با توجه به تولیداتی که در سطح کشور داره صورت میگیره. در واقع 2516 تن تولیدات گوشت ماهیان خاویاری در سطح کشور از 21 استان ما مقام سوم در واقع بین استانهای کشور داریم و میزان تولیدمون در واقع در بین استانهای غیر ساحلی مقام اول رو داریم با تولید 81 تن گوشت خاویار و 350 کیلوگرم تولیدی که تاکنون داشتیم جایگاه تولید ماهیان خاویاری در سطح استان هست.
آقای دکتر، توجیه اقتصادی داره در استانهای غیر ساحلی به هر حال پرورش ماهیان خاویاری قطعا، اما بفرمایید که این ظرفیتی که داره فراهم میشه چیکار باید کرد که افزایش سرمایه گذاری ما داشته باشیم تو استان فارس؟
خب یکی از رویکردهایی که در سطح استان ما دنبال کردیم به سمت معرفی چنین گونه‌هایی، همین ارزش اقتصادی بسیار بالایی داره.
بله.
و مزارعی که ما در سطح استان بالاخره شرایط دمایی رو دارن بین حالا گونه‌های مختلف مثل گونه‌های مایه قزل‌آلا و حالا این دمای حد و واسط این مزارع است که شاید بهره‌وری مناسبی تو حوزه تولید مایه قزل‌آلا نداشته، ما اینا رو اومدیم هدایت کردیم به سمت پرورش چنین گونه‌هایی به دلیل اینکه خب پرورش ماهیان خاویاری تو دمای این چنینی بسیار مناسبه و معرفی گونه‌هایی که داشتیم، یعنی دمای بین 19 تا 24 درجه این منابع آبی رو داریم شناسایی میکنیم و هدایت داریم میکنیم متقاضیامون رو به این سمت. خدمت شما عرض بکنم خب این ظرفیتایی که در سطح استان شناسایی شده میتونه کمک کنه به این هم و تفاوتی دقیقاً شاید روی با توجه به این که دقیقاً تو این سالها بومی سازی شده از نظر هزینه‌های تولید خیلی تفاوتی با ماهی قزل‌آلا و تولید اون نداره، در صورتی که ارزش اقتصادی بسیار بالایی داره.
درسته.
به همین دلیل ما اومدیم داریم میریم به سمت این گونه‌ها و معرفی چنین گونه‌هایی که حالا این اتفاق خوبی هم توی استان ما صورت گرفته که ما حتی تونستیم مولدین رو مناسب جهت تکثیر با مشارکت سایر استانها از جمله استانهای شمالی توی کشور روی گونه فیل ماهی و زنبرون و سیبی کار بکنیم و کار تکثیر روی 3 تا گونه هم انجام شده که این حالا یکی از نهادهای اصلی تامین این حوزه مایان خاویاری بچه ماهی هست که تأمینش بیشتر از دریای خزر و مولدین اونا انجام میشه، ولی توی استان ما این اتفاق افتاده.
خیلی خوبه. آقای دکتر فلاحی، چقدر حمایت در واقع نقدی میکنید از سرمایه گذارم؟ چون من با یکی از فعالان این حوزه صحبت میکردم، میگفتن که خب به دلیل اینکه زمان میبره، این 10 سال زمانه که بچه ماهی تبدیل بشه به محصولی برای برداشت، این 10 سال خب سرمایه گذاری خوابیده، نقدینگی خوابیده، طبیعتا یه سرمایه در گردش نیاز دارن فعالان این بخش و نیازمند حمایت شیلاتن. البته ما چالش بودجه شیلات رو مثل همه دستگاه ها میدونیم و درک میکنیم، اما چه حمایتی در حوزه تسهیلات میکنید برای فعالان بخش پرورش ماهی خاویاری؟
ما اول اینکه این مزارع اینچنینی جز اولویت های در استان اون هست که حمایت ها رو معمولا هدایت میکنیم به سمت مزارع یا تولید کننده هایی که بیان به سمت تولید چنین گونه هایی.
بله.
چه به لحاظ حالا تسهیلات، چه به لحاظ کمک های بلاعوضی که ما هر سال
کمک بلاعوض هم پس میدید بهشون؟
آره، اگر مثلا توی مزارع بحث تجهیزات نیاز داشته باشه که بتونه کمک بکنه به ارتقاء بهره‌وری، ما بخشی از اینا میتونیم کمک بکنیم. منتها خب یکی از مشکلات و چالش هایی که این تولید کنندگان ما در سطح استان، نه حتی در سطح کشور دارن، این که سرمایه گردش که در اختیار دارن به صورت یک ساله مثل منابع دیگه دیده میشه، مثل واحدهای دیگه که حالا از ابتدای سال تا انتهای سال تولید انجام میدن و برداشت میکنن. تو این حوزه خاویاری این مشکل وجود داره. ما هم داریم پیگیری میکنیم که این سرمایه گردش حداقل باید به صورت 3 ساله، چون تو گونه‌های مختلف متفاوته، 3 ساله، 5 ساله یا بعضن 8 ساله باید برای اینا باشه و اینجوری لازم باشه که اینا بتونن با خیال راحت از این منابع استفاده بکنن. ولی خب این موضوعیه که ما اینو انعکاس دادیم به سازمان شیلات ایران و داریم پیگیری میکنیم که انشالله بتونن یه توافقاتی رو با بانک انجام بدن که این چالش رو از سر راه آبزی پرورا انجام بدن. ولی در حال حاضر ما تا اونجایی که میتونیم حمایت هامون رو چه به لحاظ تسهیلاتی و منابع مالی در اختیار داشته باشیم، میتونیم به صورت کمک و بلاوز جز اولویت هامون هست که بدیم به سمت این گونه‌های پرورشی.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فلاحی. انشالله که حمایت های شما بتونه زمین ساز توسعه پرورش ماهیان خاویاری در استان زیبا و دوست داشتنی فارس بشه. انشالله. ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
دست شما در نکنم، هم تشکر میکنم از برنامه خود.
خواهش میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر علی فلاحی، مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. بله، وجود اقلیم مناسب برای پرورش ماهیان خاویاری، پایین بودن هزینه‌های تأسیساتی و نیروی انسانی و وجود دانش فنی و تجربه بالا و همچنین آوازه کشورمون به عنوان تولید کننده بهترین خاویار جهان موجب شده که این فعالیت اقتصادی ارزش ویژه‌ای پیدا بکنه و سرمایه گذاران در این بخش فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند. بسیار سپاسگزارم از اینکه ارمغان طبیعت امروز رو هم شنیدید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت‌ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
شرکت جلفا مهر عرس، آمیزه ی از صنعت و کیفیت، تولید کننده ی چسب و اسپری فعال کننده ی پروتون و دستکش های صنعتی. چسب های پروتون با کیفیت و ماندگاری بالا، قابل استفاده در تمامی مصارف از جمله نماکاری ساختمان و صنایع چوب. جلفا مهر عرس، نمادی از اراده و شکوهی از کالای ایرانی.
شرکت لوله و پروفیل صابری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل صابری.
شرکت اسنا عشری ایرانیان، ارائه دهنده خدمات بسته‌بندی و فروش انواع چای، چای قنچه، دوگل، نیزه. تماس از طریق وبسایت asnatea.com. شرکت اسنا عشری ایرانی.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبود، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبود، کیلومتر 10 جاده میبود یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبود، هنر است ز خاک ستاره آوردن.
Thank you. ارشمند. امیدوارم که تا این لحظه از مجموعه برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد لذت برده باشید. با ما همراه باشید همچنان در ادامه برنامه. ساعت همکنون 13:55 است و شما صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد میشنوید. همراهان عزیز و ارجمند، امیدوارم که آنچه تا این لحظه محضر گرامی شما ارائه شد از مجموعه برنامه ها رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه. به دقایق پایانی نوبت اول کاری نزدیک میشیم، اما همکارانمون در ادامه هستن از ساعت 14 تا ساعت 22 ده شب. امیدوارم همچنان به همکاری و افتخار اینکه در کنار ما در کنار شما باشیم رو ادامه بدید و لذت ببرید از مجموعه برنامه ها. من زهرا صوفی به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم در اتاق تهیه صدا و بردار ارجمند، جناب آقای مهندس معین خانی‌زاده، تهیه کننده گرامی بانو آتنا ابراهیمی، از حضور همه شما مرخص می‌شویم. شادمانترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندارند، بلکه آنها بهترین برداشت را از زندگی دارند. به امید برداشت‌های خوب همه ما از زندگی. خدا حافظ.
هشتگ خبر.
۲۳۰۰ تن بذر گندم بین کشاورزان هرمزگان توزیع شد. رئیس اداره خدمات فنی و کشاورزی تعاون روستایی هرمزگان گفت امسال 2300 تن بذر گندم با قیمت مصوب دولتی در سراسر استان توسط شبکه روستایی بین کشاورزان توزیع شده است. عزیز سیدی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرکز تولید بذر اتحادیه تعاون روستایی استان افزود از این میزان توزیع بیش از 850 تن بذر گندم توسط اتحادیه تعاون روستایی حاجی آباد بوجاری ضد عفونی و بین کشاورزان توزیع شده است. وی بیان داشت سال گذشته 1150 تن بذر گندم بین کشاورزان هرمزگان توزیع شده بود که امسال نسبت به همسنجی با پارسال افزایش دو برابری داشته.
مدار مصرف. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و عرض سلام و عرض ادب خدمت شما خانم ها آقایان شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه بر مدار مصرف. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم تا در خصوص مصرف بهینه با شما صحبت کنیم. شما شنوندگان فهیم برنامه بر مدار مصرف هم میتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و نظرات ارزشمند خودتون رو به شماره 30,000,36,37 ارسال بفرمایید. اما دوستان همونطور که میدونید گاز طبیعی همچنان تأمین کننده بخش زیادی از انرژی جهانه. با توجه به اهمیت مصرف سوخت گاز امروز در مورد مصرف بهینه گاز با شما صحبت میکنیم و در کنار مهمان گرانقدری هستیم جناب آقای دکتر جواد نوفرستی مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی. جناب آقای دکتر نوفرستی خدمت شما عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه بر مدار مصرف.
خواهش من هم خدمت شما همکاران محترم رادیو اقتصاد و یکایک شنوندگان عزیز این برنامه و رادیو اقتصاد در هر جا و نقطه‌ای که هستن سلام و عرض ادب دارم، امیدوارم همه در سلامتی کامل باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم، باز هم تشکر می‌کنیم از حضورتون. اگه موافق باشین گفتگومون رو با این سوال آغاز کنیم که میزان مصرف گاز در بخش خانگی در کشورمون در حال حاضر چقدره؟
سوال خوبیه. همه مردم شاید حتما تو اخبار و گزارشات هم شنیدن که ما ذخیره تولیدمون تقریبا به مرز 1,000,000 متر مکعب در روز هم داره میرسه. البته این ذخیره تولید واقعی نزدیک 800 میلیون متر مکعب در روزه. در کل کشور بازم تو آمارایی که وجود داره بود 95% خانوار کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مندن که تو مناطق شهری بالای 99% تقریبا داره به 100% میرسه. چند تا شهر استان سیستان بلوچستان مونده و مناطق روستایی هم اون هم رو مرز 90% که با برنامه شهر ملی گاز داره این پیشبینی دارن که ما در آینده به مرتجع هم خواهیم رسید. اما بدیهی هم هست که تو بخش خانگی در کل مصرف گازی که یه واحد مسکونی داره در دوست. کل سال حدود 70% گاز مصرفی برای بخش گرمایشه. حالا این چی میخواد برای بخاری باشه، میخواد برای موتورخونه باشه، برای با پکیج باشه یا هر سیستم دیگه. و طبیعتاً گرمایش هم میشه پس میشه ماهای سرد سال که الان توش هستیم و طبیعتاً بیشترین مصرف گاز در بخش خانگی هم میشه مربوط همین ایام سرد سال. تولید اون تقریبا مساوی هست، طبیعتاً تو تابستون بیشتر مصرف میره به سمت نیروگاه‌ها، تزریق به چاه‌ها و تو بخش‌های دیگه که استفاده می‌کنم، پالایشگاه و بخش‌های دیگه. اما ما تو زمستون میرسیم توی یه ایام بسیار سردی که میشه توی دیماه و بهمن ماه. در تمامی سال‌های گذشته خودمون شاید 20 سال توی این حوزه کار کردیم و تو سمینارها و همایش‌ها و موضوع‌ها ما همیشه توی بهمن ماه میرسیم، حالا بعضی ممکن تو دیماه، به یه رکورد مصرف. توی ماهای سرد سابه روزهای خیلی سرد ما رکورد بالای 550 میلیون متر مکعب در روز رو شکوندیم در بخش فقط خانگی. و این یه سری پیامدهای بسیار بدی داره. حالا ممکنه در ظاهر بگیم خب 95% کشور از نعمت گاز برخوردارن، خب این اتفاقات که میفته چه پیامدهایی داره این حجم بالای گاز مصرفی که میبینیم از این بعدم زیاد دیگه توی هم شبکه‌های رادیو و تلویزیون چه شبکه‌های مجازی یا تو سطح شهر تبلیغات شرکت ملی گاز رو می‌بینیم و خواهیم دید توی استان‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف گاز.
دقیقاً با توجه به اینکه آقای دکتر ما جزء کشورهایی هستیم که حالا شما اشاره کردین رتبه اول یا دوم تولید گاز رو داریم، اما باز هم در فصل زمستون که میشه ما مرتب توصیه صرفه‌جویی در مصرف گاز رو داریم.
بله، ما همونطور که خوبم که اشاره کردین ما از نظر ظرفیت تولید واقعی در جهان جز رتبه اولیم، حالا ظرفیت مقدار متفاوته، تولید واقعی متفاوته، ولی واقعیتش اینه که ما عمدتاً تولید میکنیم و هر سال مصرف میکنیم و تازه تو مصرف هم با کمبود عرضه مواجه میشیم و حتی سالهایی رو دیدیم، حالا شاید بگیم سال گذشته کمتر، ولی سالهای ما قطعی گاز رو هم حتی داشتیم که خب برای پایداری شبکه کارایی رو کردن. اما این وضعیت پیامدهایی رو داره که شاید خیلی مردم خیلی اون جایگاهشون ندونن و یا تو رسانه‌ها جای چیزی مطرح نشه. ببین ما خیلی خوبه که اگر جزء بزرگترین تولید کنندگان گاز هستیم، کاش بخشی از این، یه درصد قابل توجهی از این، کاش حتی 5% این، 10% این، اصلا نمیگیم 50% این رو میتونستیم صادر کنیم، صادر بکنیم که اون درآمد صادراتش میتونه خیلی کمک بکنه به اقتصاد موضوع کشور. ولی ما نه تنها تو اهداف صادراتی هم موفق نبودیم، چون در پایان برنامه پنجم توسعه باید میرسیدیم به 100 میلیون متر مکعب صادرات گاز که متاسفانه زمانی که این هدف گذاری شده بود حدود 30 میلیون متر مکعب صادرات داشتیم به ترکیه روزانه، که این نه تنها محقق نشد، الان برنامه ششم که تموم شده، ولی همچنان همون عدد صادرات سال اول برنامه پنجم رو هم نداریم. یعنی 30 میلیون متر مکعب در روز، الان مجموع گاز صادراتی به ترکیه و عراق همین حدود است. یعنی واقعا داریم درجا میزنیم. به نظر میرسه که ما خیلی اراده خیلی جدی برای موضوع صادرات نداریم. یه نگاه اشتباه بزرگی بوده راجمی که تولید کنیم با اولویت مصرف، در حالی که خیلی از کشورهای توسعه یافته که ما میخوایم از این منابع انرژی برای تولید ثروت و توسعه پایدار استفاده بکنیم، بعد بریم که از این ارزش بهتری پیدا بکنیم. تو زمستون که میشه، چون سالها توی صنعت هم بودم، تو اوج مصرف اولین جاهایی که دیگه شرکت گاز ناچاره، چون اولویت رو هم داده به تامین گاز بخش خانگی.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما تو اوج مصرفی میرسه اولین جاهایی که گازش رو ناچارن قطع میکنن، صنایع پرمصرف گازش رو قطع میکنن، نیروگاه ها گازش رو قطع میکنن، میرن اون سوخت دوم، پالایشگاه، جایی که هر جایی که گاز عمده مصرف میکنه و حتی بعد میره به سمت صنایع کوچیکتر، حتی توی شرکای صنعتی موظفن توی اون 3-4 ماه سررسال برای سوخت دومشون پیش بینی بکنن. خب این یعنی سوخت دوم، یعنی همون مازوت یا گازوئیل سوخت مایع با آلودگی بسیار بالا. و از اون طرف تعطیلی صنعت یعنی چی؟ یعنی تعطیلی صنعت یعنی بیکار شدن حتی کارگر موقت، کارگری که امید این داره که زیادی کار کنه، یه سری اضافه کاری هم بگیره، در حالی که موضوع هم نداره. حتی در جریان هستن شنوندگان محترم که سالها هم بوده که توی این ایام سرد سال حتی گاز جایگاه‌های سی ان جی رو هم قطع می‌کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
با هم